رمان غرور و تعصب، اثر جین آستن، ترجمه رضا رضایی، نشر نی، نخستین نشر، 1384، صدای پریوش زاهدی. سه بخش. بخش اول، فصل‌های 1 تا 23. بخش دوم، فصل‌های 1 تا 19. بخش سوم، فصل‌های 1 تا 19.
صغیر و کبیر فرضشان این است که مرد مجرد پول و پلدار قاعدتاً زن می‌خواهد. وقتی چون این مردی وارد محل جدیدی می‌شود، هر قدر هم که احساسات یا عقایدش ناشناخته باشد، چنان این فرض در ذهن خانواده‌های اطراف جا افتاده است که او را حق مسلم یکی از دخترهای خود می‌دانند. روزی خانم بنت به شوهرش گفت: آقای بنت عزیز، شنیدی که ندرفیلد پارک رو بالاخره اجاره دادن؟ آقای بنت در جواب گفت که نه، نشنیده است. خانم بنت گفت: ولی اجاره شده. همین الان خانم لانگ اینجا بود، سیر تا پیازشو گفت. آقای بنت جوابی نداد. زنش بی‌طاقت شد و با صدای بلند گفت: نمیخوای بدونی کی اجارش کرده؟ تو میخوای به من بگی؟ باشه، گوش میکنم. همین اجازه کافی بود. بله عزیزم، باید بدونی. خانم لانگ میگه که ندرفیلدو یه جوان پول و پلداری اجاره کرده که مال شمال انگلستانه. روز دوشنبه با کالسکی 4 اسبه اومده بود ملکو ببینه. اونقدر خوشش اومد که در جا با آقای موریس توافق کرد. قرار قبل از پاییز بیاد بنشینه. چند تا از خدمتکاراش تا آخر هفته بعد میان به این خونه. آقا اسمش چیست؟ بینگلی. متأهل یا مجرد؟ اوه مجرد عزیزم، این که معلومه. مجرد و حسابی هم پول دار. آیدیش سالی 4-5 هزار تاست. جون میده برای دخترای ما. چطور؟ چه ربطی به اونا داره؟ زنش جواب داد: آقای بنت عزیز من، فکر و حواست کجاست؟ خب باید بفهمی که منظورم ازدواجش با یکی از دخترای ماست. آقا هم برای همین کار اومده اینجا؟ برای همین کار؟ چه حرفا، اصلا میفهمی چی میگی؟ خب احتمالش زیاده که عاشق یکیشون بشه. به خاطر همین تا اومد باید بری دیدنش. من دلیلی برای این کار نمیبینم. تو دخترها اگه میخواین برین، حتی میتونی خود دخترها رو تنها بفرستی برن. تازه شاید خیلی بهترم باشه، چون تو هم مثل اونا خوشگلی و هیچ بعید نیست آقای بینگلی از تو بیشتر خوشش بیاد. عزیزم تو لطف داری. البته من یه زمانی بدک نبودم، اما حالا که ادعایی ندارم. زنی که 5 تا دختری گنده داره که دیگه به فکر خوشگلی خودش نیست. چیزی هم از خوشگلیش نمونده که بخواد به اون فکر کنه. ولی عزیزم، وقتی آقای بینگلی اومد همسایه ما شد، تو حتما باید بری دیدنش. این کار از من ساخته نیست، خیالت راحت باشه. یکم فکر دخترات باش. به این فکر کن که یکیشون حسابی سر و سامون پیدا میکنه. سر ویلیام و لیدی لوکاس هم میخوان برن دیدنش، فقط هم برای همین کار. خودت که بهتر از من میدونی، اونا کلن به دیدن تازه واردا نمیرن. تو حتما باید بری، چون تو اگه نری ما چطور به دیدنش بریم؟ خیلی داری سخت میگیری. تازه مطمئنم آقای بینگلی از دیدنتون خیلی هم خوشحال میشه. منم چند خط می‌نویسم بدین دسته ایشون تا خیالشون راحت باشه که من از ته دل راضیم ایشون با هر کدوم از دخترها که دلشون خواست ازدواج کنن. البته باید ذکر خیلی هم از لیزی کوچولوی خودم بکنم. اصلا دلم نمیخواد این کارو بکنی. لیزی که سرتر از بقیه نیست. راستش نصف خوشگلی جینم نداره. بگو بخند لیدیارم نداره. ولی تو همیشه اونو سرتر میدونی. آقای بنت در جواب گفت: هیچ کدومشون چنگی به دل نمیزنن. اینا مثل بقیه دخترها احمق و خرفتن، اما لیزی تیز هوشتر از خواهراشه. آقای بنت، چطور دلت میاد تو سر بچه های خودت بزنی؟ اصلا تو خوشت میاد ناراحتم کنی. هیچ به فکر اعصاب ضعیف من نیستی. اشتباه میکنی عزیزم، من خیلی هوای اعصاب تو دارم، اعصاب دوست قدیمی منه، لااقل 20 ساله که شاهدم با احترام از اعصابت حرف میزنی. اوه تو نمیفهمی من چه غم و غصه‌ای میخورم. امیدوارم غم و غصت تموم بشه، سالای سالم زنده بمونی و ببینی که دست دست جوانای 4000 پوندی میان به این حوالی. ولی اگه 20 تا از این جوانان بیان اینجا چه فایده‌ای برای من داره؟ تو که نمیگی به دیدنشون. خیالتو ناراحت نکن عزیزم، اگه 20 تا باشن حتما به دیدن همشون میرم. آقای بنت معجون عجیبی از حاضر جوابی، طنز و کنایه، توداری و دمدمی مزاجی بود، طوری که 23 سال زندگی مشترک هم کافی نبود تا همسرش به شخصیت او پی ببرد. اما فکر خانم بنت را راحت تر می شد خواند. زنی بود با درک و شعور نچندان زیاد، سواد و معلومات کم و خلق و خوی متغیر. وقتی از چیزی ناراضی بود فکر می کرد عصبی است. کاروبارش در زندگی این بود که دخترهایش را شوهر بدهد. تفریحش نیز دید و بازدید و کنجکاوی بود.
فصل دوم.
آقای بنت از اولین کسانی بود که به دیدن آقای بینگلی رفت. از قبل هم قصد داشت به دیدنش برود، هرچند که تا لحظه آخر به زنش می گفت نمی رود. تا شب آن روز هم زنش خبردار نشد. تازه در این موقع هم زنش به شکلی که خواهیم دید با خبر شد. آقای بنت که دید دختر دومش دارد لبه یک کلاه رو می دوزد، یک باره به او گفت: امیدوارم آقای بینگلی خوشش بیاد لیزی. مادر با دلخوری گفت: از کجا بدونیم آقای بینگلی از چه چیزی خوشش میاد؟ ما که قرار نیست بدیدنش بریم. الیزابت گفت: ولی مامان، مگه یادت رفته که توی مهمونی اونو میبینیم؟ خانم لانگ هم قول داده معرفیش کنه. من که باور نمی کنم خانم لانگ از اینجور کارا بکنه. خودش دوتا خواهرزاده داره، تازه زن خودخواه و دورویه، من که نظر خوشی به اون ندارم. آقای بنت گفت: منم نظر خوشی ندارم، خوشحالم که میبینم روی کاراش حساب نمی کنی. خانم بنت اعتنا نکرد و جوابی نداد، اما چون نمی توانست خودش را نگه دارد شروع کرد به اخم و تخم کردن با یکی از دخترها. تو رو به خدا اینقدر سرفه نکن کیتی، کمی هم فکر اعصاب من باش، اعصابمو خورد کردی. پدرش گفت: کیتی اصلا هوای سرفه هاشو نداره، وقت مناسبی برای سرفه کردن پیدا نمی کنه. کیتی نق‌نق کنان گفت: برای تفریح سرفه نمی کنم. مهمونی رقص بعدی چه وقت لیزی؟ از فردا دو هفته. مادرش بلند گفت: بله پس اینطور، خانم لانگ تا روز قبلش بر نمی گرده، پس چطور می خواد اونو به ما معرفی کنه؟ خودش همون موقع هنوز با اون آشنا نشده. پس عزیزم تو وضعت از دوستت بهتره، میتونی خودت آقای بینگلی رو به اون معرفی کنی. غیر ممکنه آقای بنت، غیر ممکنه. وقتی خود من با آقای بینگلی آشنا نشده باشم چطور میتونم؟ تو چرا اینقدر سر به سرم میذاری؟ از دوراندیشیت خوشم اومد، واقعا هم دو هفته آشنایی خیلی کمه. ظرف دو هفته که نمیشه فهمید یه نفر آدم چند مرده حلاجه، ولی اگه ما قدم پیش نذاریم یه نفر دیگه میگذاره. تازه به خانم لانگ و خواهرزاده هاش باید فرصت داد، به خاطر همین چون انتظار لطف و محبت داره، اگه تو کاری نکنی من خودم این وظیفه رو به عهده میگیرم. دخترها به پدرشان زل زدند. خانم بنت فقط گفت حرف مفت مزخرف. آقای بنت بلند گفت معنی این قیل و قال چیه؟ تو آداب معارفه و اهمیت اونو حرف مفت میدونی؟ من در این مورد با تو موافق نیستم. مری تو چی میگی؟ تو که خانم جوون خوشفکری هستی، کتابای درست و حسابی میخونی و جمله های خوب از توی اونا در میاری. مری دلش میخواست حرف خیلی با معنایی بزند اما نمیدانست چطور. آقای بنت ادامه داد تا مری داره فکراشو سبک سنگین میکنه بهتره برگردیم سراغ آقای بینگلی. زنش غر زد و گفت من که از این حرفا خسته شدم. متاسفم که همچین چیزی میشنوم. چرا اینو قبلا به من نگفتی؟ اگه امروز صبح از این عقیدت خبر داشتم امکان نداشت برم به اون سر بزنم. چه بد شد. ولی خب چیکار کنم که به دیدنش رفتم؟ حالا هم دیگه نمیتونیم از زیر آشنایش در بریم. خانم ها همانقدر تعجب کردند که او دلش میخواست. تعجب خانم بنت شاید بیشتر از بقیه بود، ولی وقتی سر و صدا و خوشحالی و هیجان اولیه خوابید، خانم بنت گفت که این درست همان چیزی بوده که تمام مدت انتظارش را داشته است. عزیزم، آقای بنت تو چه خوبی؟ میدونستم که بالاخره قانعت میکنم. مطمئن بودم که اونقدر دختراتو دوست داری که از خیر این آشنایی نمیگذری. خب چه خوشحالم. شوخی جالبی هم کردی که امروز صبح رفته بودی اما تا این لحظه یک کلمه هم نمیگفتی. آقای بنت گفت کیتی حالا هر چی دلت میخواد سرفه کن. این را گفت و خسته از شلوغ کردنهای همسرش از اتاق خارج شد. وقتی در بسته شد خانم بنت گفت دخترها ببینین چه پدر خوبی دارین. نمیدونم چطور یه روزی محبت ها و خوبیاشو جبران میکنین. همینطور من که باعث این کار شدم. توی این سن و سالی که ما هستیم باید بدونین که خیلی برای ما ساده نیست که هر روز بریم آشنایی تازهی به هم بزنیم، ولی خب به خاطر شما هر کاری میکنیم. لیدیا عزیز من، تو از همه کوچیکتری، ولی من مطمئنم که تو مجلس رقص آقای بینگلی با تو میرقصه. لیدیا با اطمینان جواب داد اوه این خیالم نیست. درسته که من کوچیکترم ولی قدم از همه بلندتره. بقیه شب به این حدس و گمانها گذشت که آقای بینگلی چه وقت بازدید آقای بنت را پس میدهد و چه موقع باید او را به شام دعوت کنند.
فصل سوم.
خانم بنت و پنج دخترش هرچه آقای بنت را سوال پیچ کردند فایده نداشت، چون آقای بنت هیچ توضیح درست و حسابی درباره آقای بینگلی نمیداد. از چند طرف حمله کردند با سوالهای سرراست، حدسهای زیرکانه، فرضهای دور از ذهن، اما آقای بنت از همه این حمله ها در بالاخره مجبور شدند به معلومات دست دوم همسایه‌شان لیدی لوکاس رضایت بدهند. شرح و توصیف او خیلی مطبوع بود. سر ویلیام خیلی خوشش آمده بود. آقای بینگلی بسیار جوان، فوق‌العاده خوش‌قیافه و بی‌نهایت مطبوع بود و بالاتر از همه اینها دوست داشت در مهمانی بعدی با عده خیلی زیادی آشنا شود. از این بهتر نمی‌شد. علاقه داشتن به رقص خودش یک قدم در راه عاشق شدن بود و به خاطر همین امیدواری ها به صاحب دلی آقای بینگلی بیشتر شد. خانم بنت به شوهرش گفت اگه روزی یکی از دخترام به خیر و خوشی تو ندرفیلد سر و سامون بگیره و بقیه هم شوهرای خوبی گیر بیارن دیگه هیچ آرزویی نخواهم داشت. چند روز بعد آقای بینگلی بازدید آقای بنت را پس داد و 10 دقیقه در کتابخانه آقای بنت نشست و گپ زد. به دلش صابون زده بود که چشمش به جمال خانم‌های جوانی روشن می‌شود که وصف زیباییشان را زیاد شنیده بود، اما حالا فقط پدر آنها را می‌دید. خانم‌ها وضعشان کمی بهتر بود چون لااقل از پنجره بالایی می‌دیدند که او کت آبی پوشیده و سوار یک اسب سیاه است. خیلی زود به شام دعوت شد. خانم بنت داشت کارها را طوری رتق و فتق می کرد که در شأن کدبانوگریش باشد، اما در بحبوحه کارها پیغامی رسید و کاسه کوزه ها را به هم زد. آقای بینگلی مجبور بود روز بعد در شهر باشد، به خاطر همین نمی توانست از مراهم دعوت آنها بهره‌مند شود و غیره. خانم بنت پاک به هم ریخت. نمی فهمید او که تازه به هرتفورد شهر آمده به این زودی در شهر چه کار دارد. بعد هم ترس برش داشت که نکند او مدام از جایی به جای دیگر می رود و هیچ وقت هم آنطور که باید و شاید در ندرفیلد نمی ماند. لیدی لوکاس کمی ترسش را ریخت، چون گفت که آقای بینگلی فقط به خاطر یک ضیافت بزرگ رقص به لندن می رود. بعد هم زود خبر رسید که آقای بینگلی قرار است 12 خانم و 7 آقا را با خودش به مهمانی بیاورد. دخترها از تعداد خانمها ناراحت شدند، اما روز قبل از مهمانی خیالشان راحت تر شد، چون شنیدند که به جای آن 12 خانم آقای بینگلی فقط 6 خانم با خودش آورده است که 5 نفرشان خواهرش هستند و 1 نفر دیگرشان هم یک قوم و خویش دیگر است. وقتی هم که آن عده به سالن رقص وارد شدند، روی هم رفته 5 نفر بیشتر نبودند. آقای بینگلی، 2 خواهرش، شوهر خواهر بزرگترش و 1 مرد جوان دیگر. آقای بینگلی خوش‌قیافه و متشخص بود. سر و وضع مطبوعی داشت و رفتارش بی تکلف و راحت بود. خواهرهایش زنهای نازنینی بودند و حالت مصمم و متکی به نفس داشتند. شوهر خواهرش یعنی آقای هورست ظاهر و رفتار عادی آدم‌های متشخص را داشت، اما دوست آقای بینگلی یعنی آقای دارسی زود توجه همه را به خود جلب کرد، چون بلند قد و خوش‌اندام بود، چهره قشنگی داشت و آدم واقعاً اصل و نسبداری به نظر می‌رسید. 5 دقیقه هم از ورودش نگذشته بود که این خبر دهان به دهان گشت که سالی 10,000 پوند عایدی دارد. آقایان او را نمونه یک مرد تمام عیار می دانستند و خانم ها هم می گفتند او خیلی خوش قیافه تر از آقای بینگلیست و نصف مدت آن شب هم با تحسین نگاهش می کردند، تا آنکه رفتارش توی ذوق زد و ورق برگشت. معلوم شد که مغرور است، خودش را بالاتر از دیگران می داند و با این چیزهای عادی دلش خوش نمی شود. خلاصه طوری شد که با آن همه ملک و املاک که در دربیشر داشت کاملا از چشم افتاد و حتی شد آدم نامطبوعی که به هیچ وجه نمیشد او را با دوستش مقایسه کرد. آقای بینگلی خیلی زود با همه آدمهای مهم توی سالن آشنایی به هم زده بود. پرتحرک و بی تکلف بود. هر بار که رقص راه میافتاد میرقصید. ناراحت هم شد از اینکه مهمانی خیلی زود تمام شده است و گفت که خودش یک مهمانی رقص در ندرفیلد ترتیب می‌دهد. همین خصوصیات دوست داشتنی اثرش را بر بقیه می‌گذاشت. چقدر با دوستش فرق می‌کرد. آقای دارسی فقط 1 بار با خانم هورس رقصید و 1 بار هم با دوشیزه بینگلی. نگذاشت او را با هیچ خانم دیگری آشنا کند. و بقیه مدت را هم توی سالن فقط راه رفت و گهگاه با آشناهای خودش کلمه ای رد و بدل کرد. شخصیتش رو شده بود. مغرورترین و نامطبوعترین آدم دنیا بود. همه دلشان می‌خواست او دیگر به آنجا نیاید. از همه مخالفتر هم خانم بنت بود که اول به طور کلی از رفتارش خوشش نیامد. بعد وقتی او به یکی از دخترهایش بی‌اعتنایی کرد، خانم بنت به قیز افتاد و کینه خاصی از او به دل گرفت. چون تعداد آقایان کم بود، الیزابت بنت مجبور شده بود 2 دور نرقصد و بنشیند. یکی از این 2 بار آقای دارسی درست کنار الیزابت ایستاده بود و الیزابت می توانست گفتگوی او با آقای بینگلی را بشنود که برای چند دقیقه از رقص خارج شده بود تا از دوست خود تقاضا کند که به رقص ملحق شود. گفت بیا دارسی، باید تو رو به رقص بکشونم. خوشم نمیاد همینطوری آتل و باطل اینجا بیستی. بهتره بیای برقصی. اصلا تو میدونی که چقدر بدم میاد، مگه اینکه واقعا با همرقص خودم آشنا باشم. توی جمعی مثل این غیر قابل تحمله. خواهرات مشغولن، زن دیگه ای هم اینجا نیست که رقصیدن با اون برام جاذبه ای داشته باشه. بینگلی بلند گفت: پادشاه هم به اندازه تو سخت نمیگیره. راستش من که هیچ وقت توی عمرم مثل امشب این همه دختر آراسته ندیده بودم. چند تا از این دخترام که میبینی خیلی قشنگن. آقای دارسی به دوشیزه بنت بزرگتر نگاه کرد و گفت: تو داری با تنها دختر خوشگل این سالن میرقصی؟ اوه، قشنگترین موجودیه که دیدم، ولی یکی از خواهرش درست کنار تو نشسته. خیلی قشنگه و راستش خیلی هم مطبوع. بذار از همرقصم بخوام تو رو با اون آشنا کنه. گفت: منظورت کدومشونه؟ و بعد برگشت و لحظه‌ای به الیزابت نگاه کرد و تا چشم الیزابت به چشمش افتاد، نگاه خود را برگرداند و با خونسردی گفت: بد نیست، ولی اونقدر قشنگ نیست که منو به وسوسه بندازه. فعلا هم دل و دماغ ندارم به خانمای جوونی توجه کنم که بقیه به اونا اعتنایی نکردن. تو بهتره برگردی پیش همرقصتو از خنده هاش کیف کنی، چون با من داری وقتتو تلف میکنی. آقای بینگلی همین کار را کرد. آقای دارسی هم دور شد و الیزابت ماند با احساسی نچندان خوش در مورد آقای دارسی. الیزابت با آب و تاب این ماجرا را برای دوستان خود تعریف کرد، چون دختر پر جنب و جوش و بازیگوشی بود و از هر چیز مضحک و بامزهی خوشش می آمد. روی هم رفته آن شب به کل خانواده بد نگذشت. خانم بنت دیده بود که ندرفیلدی ها از دختر بزرگش خیلی تعریف و تمجید کردند. آقای بینگلی دوبار با او رقصیده بود و اوضاع او با خواهرهایش فرق می کرد. جین هم به اندازه مادرش از این موضوع خوشحال بود، اما آرامش بیشتری داشت. الیزابت خوشحالی جین را درک می کرد. مری شنیده بود که به دوشیزه بینگلی گفته شده مری فاضل‌ترین دختر در آن حوالی است. کاترین و لیدیا هم وضع بدی نداشتند و هیچ موقع بدون همرقص نمانده بودند و این کل چیزی بود که به نظرشان در مهمانی رقص اهمیت داشت. به خاطر همین خوش و سرحال به لانگبورن، دهکده‌ای که در آن زندگی می کردند و خودشان ساکنان اصلیش بودند، برگشتند. دیدند آقای بنت هنوز بیدار است. کتاب دستش بود و به گذشته زمان توجه نداشت. این بار خیلی کنجکاو بود و می‌خواست بداند شبی که آن همه انتظارات عالی از آن می‌رفت چگونه سپری شده است. آقای بنت بدش نمی‌آمد که تصورات همسرش درباره آن غریبه نقشه بر آب شده باشد، اما کمی که گذشت فهمید که می‌خواهند داستان دیگری برایش تعریف کنند. خانم بنت به محض اینکه وارد اتاق شد گفت: اوه آقای بنت عزیز، نمیدونی چه شب خوبی بود، چه مجلس رقصی عالی. کاش بودی. خیلی از جین تعریف و تمجید کردن، از این بهتر نمیشد. همه میگفتن اون چقدر خوبه. آقای بینگلی جینو خیلی قشنگ میدونست و دوبارم با اون رقصید. عزیزم فکرشو بکن، دوبار با اون رقصید. جین تنها کسی بود تو اون سالن که آقای بینگلی دوبار از اون دعوت به رقص کرد. اول از همه از دوشیزه لوکاس تقاضا کرد. دلخور شدم که با اون رقصید، اما اصلا از اون تعریف و تمجید نکرد. خودت که میدونی تعریف و تمجیدم نداره. اما وقتی جین داشت میرقصید معلوم بود که چشمشو گرفته. پرسید این دختر کیه، بعد با اون آشنا شد و دو دور بعدی از جین برای رقص دعوت کرد. بعدم دو دور سوم با دوشیزه کینگ رقصید و دو دور چهارم با ماریا لوکاس، دو دور پنجم باز با جین، دو دور ششم با لیزی و همینطور رقص بولانژه. شوهرش از فرط استیصال داد زد: اگه دلش به حال من میسوخ اینقدر نمیرقصید. تو رو به خدا دیگه نگو با کی رقصید. اوه کاش توی همون رقص اول پاش رگ به رگ میشد. خانم بنت ادامه داد: اوه عزیزم، من که خیلی از اون خوشم اومد. فوق‌العاده خوش قیافه است. خواهراش هم جذابن. تو عمرم شیک‌تر از لباس اونا ندیده بودم. واقعا تور لباس خانم هورست؟ باز هم آقای بنت حرفش را قطع کرد. دادش از شرح و توصیف زرق و زیورها در آمد. خانم بنت مجبور شد به یک شاخ دیگر بپرد و با لحن تلخ و کمی اغراق شروع کرد به حرف زدن درباره بی‌نزاکتی حیرت انگیز آقای دارسی. اضافه کرد: ولی مطمئنم که لیزا اگه به مزاق اون خوش نیومده ضرری هم نکرده. مرد نامطبوع و نفرت انگیزیه. آدم از هیچ چیزش خوشش نمیاد. اونقدر از خود راضی و خودشو میگیره که نمیشه تحملش کرد. کمی این طرف راه میرفت، کمی اون طرف راه میرفت و تمام مدتم خیال میکرد آدم مهمیه. تازه اونقدر هم خوش قیافه نبودی کسی دلش بخواد با اون برقصه. کاش تو اونجا بودی عزیزم، یکی از اون متلک ها نثارش میکردی. خیلی از اون بدم میاد.
فصل چهارم.
وقتی جین و الیزابت تنها شدند، جین که قبلاً با احتیاط از آقای بینگلی تعریف و تمجید می‌کرد، به خواهرش گفت که چقدر از آقای بینگلی خوشش آمده. گفت همون جوره که یک مرد جوان باید باشه، فهمیده، خوش اخلاق، پر جنب و جوش. هیچ وقت آدمی به این خوش رفتاری ندیده بودم، چه بی تکلف، چه با تربیت. الیزابت جواب داد خوش قیافه هم هست، همون جوره که یک مرد جوان باید باشه، خلاصه کم و کسری نداره. وقتی بار دوم از من دعوت به رقص کرد خیلی خوشم اومد، انتظار همچین لطف و توجهی رو نداشتم. نداشتی؟ من داشتم. این فرق بزرگ من و توست. تو وقتی تعریف و تمجید میشنوی تعجب میکنی، من نه. چه چیزی طبیعی تر از این که دوباره به رقص دعوتت کنه؟ خواهی نخواهی میدید که تو از همه زنای دیگه توی سالن خیلی خوشگل تری. توجه کردنش جای تعجب نداره. البته خیلی آدم مطبوعیه و من به تو حق میدم که از اون خوشت بیاد. تو از آدمای پایین تر از اونم خوشت میومد. لیزی عزیز، اوه، تو خیلی مستعدی که از آدمو خوشت بیاد. هیچ وقت نقص و ایرادی تو کسی نمیبینی. از نظر تو همه ی عالم خوب و قابل قبوله. من که تا حالا نشنیدم تو بد کسی رو بگی. دلم نمیخواد زود از دیگران عیب و ایراد بگیرم، ولی همیشه چیزی که توی فکرم باشه به زبون میارم. میدونم و همینه که باعث تعجب من میشه. تو عقلت کار میکنه و در این حال صاف و ساده چشمتو به بلاهت و کم عقلی بقیه میبندی. صراحت و رکویی تو آدمای دیگه هم هست، همه جا میشه دید. ولی ساده دلی بیشاعبه و فارغ از غرض، دیدن خوبی آدما و حتی بزرگ جلوه دادن این خوبیا، نگفتن بدیا، اینا دیگه فقط مخصوص توست. خب تو خواهرای این مردم دوست داری؟ رفتارشون مثل خودش نیست. مسلماً، ولی اولش وقتی با اونا صحبت کنی میفهمی زنای مطبوعین. دوشیز بینگلی قراره با برادرش زندگی کنه و به امور منزلش برسه. اگه ندیدیم که دوشیزه بینگلی چه همسایه خوبی از کار در میاد، اون وقت میشه گفت که من اشتباه میکردم. الیزابت در سکوت گوش داد اما متقاعد نشد. رفتار آن خانمها در جمع طوری نبود که به مزاق همه خوش بیاید. الیزابت که هم تیزبینتر از خواهرش بود و هم سخت گیرتر و در این حال زیاد تحت تأثیر برخورد و رفتار دیگران قرار نمیگرفت، روی هم رفته از رفتار آنها خوشش نیامده بود. البته آنها خانمهای آراسته‌ای بودند. وقتی راضی بودند در خوش اخلاقی کسی به پایشان نمی رسید. هر وقت هم میلشان می کشید خیلی مطبوع می شدند. اما مغرور بودند و زیاد خودشان را می گرفتند. البته خوش قیافه هم بودند. در یکی از مدارس خصوصی شهر درس خوانده بودند. 20,000 پوند ثروت داشتند، خوب خرج می کردند و با آدم های اسم و رسم دار حشر و نشر می کردند. به خاطر همین از هر جهت حق داشتند به خودشان بنازند و دیگران را دست کم بگیرند. از یک خانواده آبرومند شمال انگلستان بودند و به همین اصل و نسب خانوادگی می بالیدند و بیشتر وقت ها یادشان می رفت که ثروت برادر و پول و پله خودشان همه از راه تجارت به دست آمده است. آقای بینگلی حدود 100,000 پوند از پدر خود به ارث برده بود. پدرش می‌خواست ملکی بخرد که عمرش وفا نکرد. آقای بینگلی هم چون این قصدی داشت و گاهی هم جاهایی را در ناحیه خودش انتخاب می‌کرد. اما حالا که خانه خوبی گیر آورده بود و مثل ارباب‌ها حق شکار هم داشت، از نظر خیلی ها که می دانستند آدم راحت طلبی است، بعید بود که بقیه عمرش را در ندلفیلد سپری نکند و کار خرید ملک را به عهده نسل بعد نگذارد. خواهرهایش خیلی دوست داشتند او برای خودش صاحب ملک و املاکی باشد، ولی حالا با اینکه فقط مستأجر بود، دوشیزه بینگلی هیچ بدش نمی آمد ریاست کند و خانم هورست هم که شوهرش بیشتر خوش سر و وضع بود تا ثروتمند، هر جا که به نفعش بود دوست داشت خانه آقای بینگلی را خانه خودش بداند. دو سال بیشتر از به عرصه رسیدن آقای بینگلی نگذشته بود که تصادفاً کسی به او توصیه کرده بود نگاهی به خانه ندرفیلد بیندازد و آقای بینگلی هم وسوسه شده بود. نیم ساعتی به داخل و خارج خانه نگاه کرد. از موقعیت اتاقها خوشش آمد. از تعریف و تمجیدهای صاحب آن خانه هم ذوق کرد و در جا اجارهش کرد. بین او و آقای دارسی دوستی صمیمانه‌ای برقرار بود، هرچند که شخصیتشان خیلی با هم فرق داشت. بینگلی به خاطر صداقت، بی تکلفی، گشادرویی و خلق و خوی ملایمش برای دارسی عزیز بود. البته همه اینها نقطه مقابل خصوصیات دارسی بود، اما دارسی هم از خصوصیات خودش اصلاً بدش نمی آمد. بینگلی به نظریات صاحب دارسی خیلی اعتقاد داشت و برای دوستیش ارزش بسیار زیادی قائل بود. از لحاظ درک و فهم دارسی برتر از بینگلی بود. البته بینگلی به هیچ وجه نقصی نداشت، اما به هر حال دارسی باهوشتر بود. اما دارسی متکبر، نجوش، سختگیر و مشکل پسند بود و رفتارش با این که مؤدبانه بود کمی توی ذوق می زد. از این لحاظ بینگلی خیلی بهتر بود. بینگلی هر جا که می رفت بی برو برگرد همه از او خوششان می آمد، اما دارسی همیشه دیگران را دلخور می کرد. طرز حرف زدنشان درباره آن مهمانی مریتون کاملا تفاوت این دو مرد را نشان می داد. بینگلی می گفت که در عمرش آدمهای به این خوبی و دخترهای به این قشنگی ندیده است. همه مهربان بودند و به او می رسیدند. تشریفات و قید و بندی در کار نبود. مقررات خشکی در کار نبود. خیلی زود با همه آدم‌های توی سالن احساس آشنایی کرده بود و دوشیزه بنت هم فرشته‌ای بود که قشنگ‌تر از او پیدا نمی‌شد. اما دارسی برعکس یک مشت آدم دیده بود که نه قشنگ بودند و نه شیک پوش. به هیچ کدام آنها کوچکترین علاقه‌ای پیدا نکرده بود و از هیچ کدامشان هم لطف و مرحمتی ندیده بود. قبول داشت که دوشیزه بنت خوشگل است، اما میگفت او زیادی میخندد. خانم هورست و خواهرش میگفتند که بله این طور است، اما به هر حال از دوشیزه بنت تعریف میکردند و از او خوششان میآمد. میگفتند که دختر شیرین و نازنین نیست و بد نیست بیشتر با او آشنا شوند. به این ترتیب دوشیزه بنت دختر شیرین و نازنینی به حساب آمد و بینگلی با شنیدن این تعریف و تمجیدها دست خودش را باز دید تا به این دختر بیشتر فکر کند.
فصل پنجم.
نزدیک لانگبورن خانواده‌ای زندگی می‌کردند که خانواده بنت با آنها صمیمی صمیمی بود. سر ویلیام لوکاس قبلاً در مریتون در کار تجارت بود. به ثروت قابل توجهی هم رسیده بود و زمانی که شهردار بود به حضور شاه شرفیاب شده و لقب سر گرفته بود. بعد از آن خیلی چیزها را جور دیگر می دید. کسب و کار و اقامت در یک شهر کوچک تجارتی دلش را زد. هم تجارت را بوسید و گذاشت کنار و هم آن شهر کوچک را ترک کرد. با خانوادهش به خانی در یک مایلی مریتون کوچ کرد، بعد اسم آنجا را لوکاس لاج گذاشت و خیال کرد که با این کار به آن محل تشخص می بخشد. بعد هم فارغ از امور تجاری وقت خود را تماماً وقف ادب به خرج دادن به آدم و عالم کرد. با اینکه مقام بالاتری پیدا کرده بود به هیچ وجه دچار غرور و خودبینی نشد. برعکس به همه احترام می گذاشت و خوبی می کرد. ذاتاً ملایم و با محبت و مؤدب بود و بعد از شرفیابی در کاخ سنت جیمز مبادی آداب و خوشرفتارتر هم شده بود. لیدی لوکاس زن خیلی خوبی بود، اما آنقدر زیرک نبود که در عالم در و همسایگی زیاد به درد خانم بنت نخورد. چندین فرزند داشتند. بزرگترینشان خانم جوان فهمیده و باهوشی بود که حدود 27 سال سن داشت و دوست صمیمی الیزابت بود. این که دوشیز لوکاس ها و دوشیز بنت ها همدیگر را ببینند و درباره مهمانی رقص صحبت کنند بی برو برگرد واجب بود. به خاطر همین هم فردای مهمانی دوشیز لوکاس ها به لانگبورن آمدند تا گل بگویند و گل بشنوند. خانم بنت با نهایت خیشتنداری و نزاکت به دوشیز لوکاس گفت: تو شبو خوب شروع کردی شارلوت، تو اولین انتخاب آقای بینگلی بودی.
بله، ولی ظاهرن انتخاب دومشو بیشتر دوست داشت.
او حتما منظور جینه. دوبار با جین رقصید، راستش همین طور بود، انگار از جین خوشش اومده بود. به نظر من که این طور بود، یه چیزایی هم شنیدم ولی نفهمیدم چی. چیزایی درباره آقای رابینسون.
شاید منظورتون حرفاییه که بین اون و آقای رابینسون رد و بدل شد. منم شنیدم، مگه برای شما نگفته بودم؟ آقای رابینسون پرسیده بود که آیا اون از مهمونیای مریتون ما خوشش میاد یا نه، به نظرش کلی خانمای خوشگل توی سالن هستن یا نه، به نظرش کدومشون خوشگل تره. اونم فوری به این سوال آخر جواب داد: اوه، بی تردید دوشیز بنت بزرگ، کسی شک نداره.
عجب. خب البته غیر از اینم نیست انگار، ولی با این حال معلوم نیست به جایی میرسه یا نه.
شارلوت گفت: ولی چیزایی که من شنیدم به درد بخورتر از چیزایی بود که الیزای شما شنید. آقای دارسی با این که دوست آقای بینگلیه، اصلا حرفاش ارزش شنیدن نداره، مگه نه؟ تفلکی الیزا، فقط قابل قبول.
خواهش میکنم به لیزا چیزی نگو که از این بیادبی حرسش در بیاد. اونقدر آدم اونقیه که هیچ کس دوست نداره اون از آدم خوشش بیاد. دیشب خانم لانگ به من میگفت نیم ساعت کنارش نشسته بود اما لام تا کام چیزی نگفته بود.
مطمئنی مامان؟ اشتباه نمی کنی؟ من خودم دیدم که آقای دارسی داشت با اون حرف میزد.
بله، آخرش خانم لانگ پرسید که از ندرفیلد خوشش میاد یا نه. خب دیگه نمیتونست جواب نده، ولی خانم لانگ میگفت خیلی عصبانی بود از اینکه کسی با اون حرف زده.
جین گفت: دوشیز بینگلی به من گفته اصولا زیاد حرف نمیزنه، مگه تو جمع آشناهای صمیمی؟ با اونا خیلی رفتار خوبی داره.
من یک کلمه‌شو باور نمیکنم عزیزم. اگه آدم خوشمشربی بود لااقل زورش نمیومد چند کلمه با خانم لانگ حرف بزنه. ولی من میدونم قضیه از چه قراره. همه میگن که داره از غرور میترکه. لابد فهمیده بود خانم لانگ از خودش کالسکه نداشته و با کالسکه کرایه به مهمونی اومده.
دوشیز لوکاس گفت:
مهم نیست که با خانم لانگ صحبت کرده یا نه، فقط دلم میخواست با الیزا برقصه.
مادرش گفت: لیزی، دفعه بعد من اگه جای تو باشم با اون نمیرقصم.
مامان خیالت راحت باشه، من هرگز با اون نمیرقصم.
دوشیز لوکاس گفت: برعکس، غرورش به من زیاد بر نخورده چون بی حکمت نیست.
جوان به این خوبی، اصل و نسب دار، ثروتمند، که همه چیزم داره، قاعدتا خودشو بالاتر از دیگرون میدونه. جای تعجب نیست، میخوام بگم که حق داره مغرور باشه.
الیزابت جواب داد:
کاملا درسته، اگه به غرور من بی حرمتی نکرده بود غرور اونو راحت میبخشیدم.
مری که به نظریات صاحبش میبالید گفت: به نظر من غرور یه عیب و نقصیه که رواج داره. با این چیزایی که من مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم که واقعا رواج داره. ذات بشر مستعد اونه. بین ما آدم ها کمتر کسی پیدا میشه که به خاطر این یا اون خصوصیت یا کیفیت، چه واقعی چه خیالی، خودشو برتر احساس نکنه. خودخواهی و غرور دو چیز متفاوتن، هرچند که معمولا مترادف گرفته میشن. ممکنه کسی مغرور باشه اما خودخواه نباشه. غرور بیشتر به تصور ما از خودمون برمیگرده، خودخواهی به چیزی که دیگران درباره ما میگن.
لوکاس کوچولویی که همراه خواهرهایش آمده بود بلند گفت: من اگه مثل آقای دارسی پولدار بودم اهمیتی نمیدادم که چقدر مغرورم.
چند تا سگ شکاری می گرفتم و هر روزم یه بوت شراب می خوردم. خانم بنت گفت: پس خیلی بیشتر از ظرفیتت می خوردی. من اگه تو رو تو اون حال می دیدم فوری بطری رو از دستت می گرفتم. پسرک اعتراض کرد و گفت که خانم بنت نباید چون این کاری بکند. خانم بنت باز هم گفت که همین کار رو می کند و این بگومگو تا آخر دیدارشان ادامه پیدا کرد.